بسم الله الرحمن الرحیم. سوره سجده، سوره 32 از آغاز سوره. نام این سوره از آیه 15 گرفته شده که انشاءالله دفعه بعد به او خواهیم رسید. این سوره جزو مجموعه سوره هایی است که با حروف مقطعه آغاز میشن، با حروف الف لام میم. 29 تا سوره در قرآن همطور که میدونید با حروف مقطعه آغاز شده که بدون استثناء تعداد اون حروف تو اون سوره ها مضربی است از عدد 19. این تحقیقاتی بود که رشاد خلیفه کرد. 6 سوره هم در قرآن با حروف الف لام میم آغاز میشه، دو تاش در انتهای قرآن، انتها اگه اون طرف رو فرض کنیم، یعنی سوره های بقره و آل عمران، سوره 2 و 3، و 4 تاش هم این وسطه، سوره های 29، 30، 31 و 32. اون دو تایی که اول قرآن در دوران مدینه نازل شده، مسلمان ها 13 سال در مکه بودن، بعد هجرت کردن پیامبر به مدینه، محورش عمدتاً در ارتباط با اهل کتابه، یعنی یهودیا و مسیحیا، اون دوتا سوره بلند. ولی این چهارتا از سالای 6 تا 10 بعثت تو مکه نازل شده، عمدتاً مربوط به مشرکین هست. بنابراین در دو مقطع خاص و دو شرایط متفاوت تاریخی، این که اینا هم با هم جداست. محور این 6 سوره، یعنی اصولاً سوره هایی که حروف مقطعه مشترک دارن، مضامینشون هم با هم اشتراک دارن. اینا عمدتاً آموزش های ایدئولوژیک به مسلمان هایی که تو شرایط سخت قرار داشتن، به خصوص این 4 سوره که در اوج شکنجه ها، درگیری ها و مهاجرت دادن ها و حبس و تبعید مسلمان ها بوده در اون دوران. خب یکی از نظر ایدئولوژیک میبایست اینا تقویت میشدن، اون بعد اعتقادیشون باید تقویت میشد، یکی هم صبر و پایداری و مقاومت. بنابراین اون دوتا درباره دشمنان خارجی است، یهودیا و مسیحیا که جنگ هایی با اونها داشتند که باید در برابر اعتراضات اونا، انتقادات اونها، ایرادگیری های اونها، اینا از نظر فکری مجهز بشن. دومی که مقاومت کنن، پایداری بکنن و شکست نخورن. یک ابتلاییست در واقع، امتحانیست در برابر مشکلات این 6 سوره. الف لام میم که همون حروف مقطعه است به قول رشاد خلیفه، البته مستند به یه سخنی است از پیامبر که فکر نکنید الف لام میم یک حرف کامله، الفش کامله، لام و میم هم کامله. تو سوره های حروف مقطعه قرآن این تنها حرفی است که تک تکش هم مضرب 19 است، یعنی هم الف اگر بشمرید، حالا نمیدونم 20 تا 15 تا 19 تا از خارج قسمت داره، هم لامش و هم میمش. سوره های دیگه مجموع این ها مضربی از 19 میشه، مثل ها میم مثلا، تا سین میم و الی آخر. البته اینا رمزی بین خدا و رسول ده، با یه اشاره، یه کد در واقع پیام رو پیامبر میگرفته که این سوره از چه قراره. تمام این سوره هایی که حروف مقطعه داره مخاطبش پیامبر هستن و درباره کتاب قرآن داره صحبت میکنه. در این سوره درباره تنزیل کتابه. تنزیل باب تفعیل، یعنی به تدریج نازل شدن. شما میدونید قرآن یک بار در شب قدر بر ذهن پیامبر و روح پیامبر کلیاتش نازل شد، ولی در طول 23 سال به تدریج بر او وحی نازل می شد و کاتبان وحی می نوشتن. اینه بهش میگن تنزیل. با نزول فرق داره، نزول ناگهانیه، تنزیل تدریجیه. تنزیل یعنی فرو فرستادن، نه اینکه خدا بالاست و یه چیزی رو از بالا فرستاده پایین. تنزیل یعنی پایین آوردن مطلب در سطح درک و فهم مخاطبین. شما به بچه کوچیکتون میخوان یه مطلب جدی رو بگید، اینو انقدر سادش میکنید، سبکش میکنید تا اون بفهمه. ریاضیات عالی رو تو مدرسه دو دو تا چهار تا که میخوان درس بدن، جمع و تفریق درس بدن، بسیار نازلش کردن، آوردن پایین که به یه بچه 7 ساله بتونن ریاضیات رو درس بدن، اون رو آشنا بکنن. همینطور تاریخ، جغرافیا و علوم دیگه. حقایق جهان هستی رو هم خدا نازل کرده، وگه نه خدا که اون بالا نیست که بگیم پایین فرستاده. ما در ترجمه خب کلمه معادلی نداریم. تنزیل الکتاب لا ریب فیه، تنزیل این کتاب در دسترس شما قرار دادن برای فهم و درکتون، این کتابی که درش کوچکترین تردیدی نیست، گرچه در زمانه ما خیلی ها تردید کردن که الفاظش مال پیامبره، این کتاب قرآن محمدیه، یا بعضی ها گفتن مفاهیمش و خدا به دل پیامبر الهام کرده، این کلماتو دیگه خودش ساخته، یا به هر حال تحولی پیدا کرده، نابغه‌ای بوده، اندیشه کرده در مسائل و مشکلات زمانش، یه راه حلی برای ایجاد اتحاد بین مردمی که قرنها با هم دشمنی داشتن برقرار کرده، یه جامعه متحدی رو پدید آورده پیامبر. آیا اینه؟ میگه نه، اینا ربطی به اون نداره. این کتابی که تردیدی درش نیست که از جانب خداست، لا ریب فیه، از کجاست؟ من رب العالمین، این از اونجا اومده، این کلماتش هم حتی از جانب خداست. رب العالمین نمیگه من الله، از جانب الله اومده. میدونید این واژه ها، این اسامی خدا معانیش فرق میکنه. در ترجمه های انگلیسی هم الله رو گاد می نویسن دیگه، یا به فرانسه دیو، ولی خب رب رو لورد میگن یا سینیور. لورد همون کسی است که صاحب اختیار، ارباب، گرداننده است. یعنی اون که این کتابو داده از کدوم صفتش ناشی شده؟ چون اله، معبود، معشوق، این رابطه عشقیه، یه رابطه عبادتیه، یا خدا مالک هم هست چون مالک فرمان رواست این کتابو فرستاده، یعنی در ارتباط با ملک خدا، علیم، غفور، اسامی مختلف داره. کدوم صفت خدا باعث شده؟ صفت ارباب بودنش، کسی که رئیس، صاحب اختیاره، هم آموزش میده به کسانی که زیر دست او هستن، اینا رو باید اداره بکنه. یعنی ما برای اینکه اداره بشیم، زندگی فردیمون و اجتماعیمون رو سامان بدیم، لاجرم نیاز به قانون داشتیم، نیاز به یه راهنمایی داشتیم. در اون ارتباط کسی که رب العالمینه، عالمین هم یعنی انسانها، بشریت، اون کسی که عالم انسانها رو اداره میکنه، نیاز بوده برای مخلوق او که راهنمایی بشن. خب آغاز سوره با همین مطلبه که در طول 23 سال اون اتفاقی که افتاد، در آیاتی که نازل شد، امور آموزشی بود. 23 سال طول کشید، مثل این دوران تحصیلی که مسلمانای اولیه داشتن، اینا هم آذوقه فکریشون بوده، اینا هم تعلیماتی بوده که گرفتن از ناحیه مدیر مدرسه. خب حالا عکس العمل مخالفین چیه؟ اونا چی میگن؟ آیا همه پذیرفتن؟ نه. ام یقولونه، ام یعنی یا این که، یعنی از جمله. اونا انقدر ایراد میگرفتن از جمله این که یقولونه، اینا دارن میگن ام یقولونه افتراهو، افترا یعنی من درآوردی، یعنی بافتن. قرآن داستان حضرت مریم رو نقل کرده، وقتی که حامله شده به عیسی، حالا عیسی متولد شده، در آغوش گرفته، آورده به سمت شهر، همه میگن این چیه، این از کجاست، پدرش کیه؟ میگه خودش به دنیا آمده. میگن مریم دست بردار، اینا افتراست، چطور ممکنه آخه، از خودت درآوردی، چطور میشه که یه بچه بدون پدر به دنیا بیاد؟ فریه، میگن اینا فریه است، یعنی خودت دروردی، از خودت بافتی اینا رو. بنابراین افترا یعنی کسی یه چیزایی رو خودش میسازه، از خودش در میاره. میگن این حرفا چه ربطی به خدا داره؟ این حرفایی است که خودش زده. حالا همچنان حتی بسیاری از مسلمانای متفکر میگن سخنان پیامبر خودش گفته. بل هو بل حق، چنین نیست، خیر، این حقیقتیه، باطل نیست، من درآوردی نیست، سخنان یک بشر نیست، یه حقیقتی داره. کی فرستاده؟ من رب که، رب تو اینو فرستاده، آثار ربوبیه. برای چی فرستاده؟ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبل که، برای اینکه تو انذار بدی. انذارم بارها توضیح دادم، انذار ترساندن نیست، انذار یعنی آگاهی دادن از یک خطر. تشبیه هم بارها کردم، مثل آژیر حمله هواییه، آژیر میکشن، نمیخوان کسی رو بترسونن، میخوان آدم ها برن تو پناهگاه. حمله ای در پیشه، حمله هواییه. انذار یعنی این زندگی که دارین میکنید، بت پرستی، شرک، جهالت، دخترها رو در خاک کردن، اینا خیلی خطرناکه. آمده هشدار بده به شما برای این نحوه زندگی. لتنذر قوما، مردمانی رو انذار بده که ما اتاهم من نذیر من قبل که، قبل از تو کسی این افرار بهشون نزده. یعنی در این نقطه دنیا، در این شبه جزیره عربستان، اینجا اجتماعی نبوده، کسانی نبودن، در طول تاریخ این قسمت فراموش شده دنیا بوده. خیلی جاهای دنیا تمدنهای آشور، بابل، نمیدونم تمدن‌های کلدانیان بوده، حتی در امریکای جنوبی مایاها، اینکاها، همه جای دنیا بالاخره یه تمدن‌هایی بوده، کسانی بودن. به قول دکتر شریعتی، عربستان انقدر فاقد ارزش بوده که در تمام دوران اقتدار حکومت روم و ایران و یونان هیچ کدوم اینا رغبت نکردن اونجا رو بگیرن، چون شهریتی نداشته. به منطقه گرم و سوزان استوایی، روستاهای پراکنده از هم، 100 مایل آدم باید بره، یه 5 تا خانوار یه جا دارن زندگی میکنن، کسی نبوده، مرکزیتی نداشته که یک پیامبری در اونجا بیاد. بنابراین تو برای هشدار دادن به مردمی که قبل از تو کسی تو این منطقه نبوده، کسی به اینا این حرفا رو نزده. لعلهم یهتدون، بران که راه بیابند. هدایت نه به معنای راه نمایی شدن، بلکه به معنای راه درست سپردن، به راه درست رفتن، از این انحرافات دست بردارن، راه درست رو برن. الله الذي خلق السماوات والارض و ما بینهما فی سته ایام، این خدایی، این ربی که این کتاب رو فرستاده، تو رو فرستاده برای راهنمای مردم، کیه اون؟ این همون آفریدگار آسمان ها و زمینه. شما به عنوان یک اپسیلون، یه جزی از این جهان هستی هستین. خدایی که همه هستی رو آفریده و هدایت کرده، شما یکی از اجزای جهان. الله الذی، این ربی که رب العالمینی که شما رو هدایت کرده، همون اللهیه که خلق السماوات والارض و ما بینهما، هم سماوات و آفریده. سماوات نه به معنی هوا، آسمان، اغلب ترجمه میکنیم آسمان، ولی منظور سما یعنی بالا، اون چیزی که بالا سرتونه، یعنی کهکشانها، ماه و خورشید و ستارگان، والارض و کره زمینتون، پلنت زمینتون، و ما بینهما، فضای بین کهکشانی، فضای بین سیارات. بنابراین هم اجرام سماوی که سماوات، و هم اونچه که مربوط به شماست، و هم اونچه که این وسطه، خلع که نیستش، هر آنچه که این وسطه. فی ستت ایامن، در سه روز، در 6 روز آفرید. منظور روز 24 ساعت نیست، روز اصولا یه واحد زمانه، برای ما یه گردش زمین دور خورشید 24 ساعته. همه بالاخره درس طبیعی خوندیم تو دبیرستان، دوران زمین شناسی یادتونه، دوره اول چند میلیون سال بوده، دوره دوم، دوره سوم. یه تقسیم بندی است که یه تحول کیفی به وجود آمده، همینطوری که یه نواخت زمین ساخته نشده، مثل دوران دبستان، دبیرستان، دانشگاه، اونم دوره بی اس، ام اس، دکترا، یه تفاوتایی با هم دارن، یه نقاط عطفی در سیستمای آموزشی وجود داره. خدا جهان رو در 5-6 مرحله آفریده. یه صحبتی یه بار به تفصیل داشتیم، این 6 دوران رو بنده توضیح دادم خدمتتون، نه اینکه از خودم درآورده باشم، رو مبانی علمی. یه دیویدی هم یه بار اینجا پخش کردیم که نظر علمی فیلمی بود که نشون میداد این ادوار شیشگانه چگونه بوده. ثم استوى على العرش، وقتی که این دوران گذشت، خداوند بر عرش مستولی شد. عرش یعنی اداره، در واقع میگن فلانی رو از عرش به پایین کشیدن، از تخت سلطنت. این یک اصطلاح در واقع. ببینید، شما اول یه خونه رو میسازید، وقتی که همه چیش تمام شد، نقاشی هم کردین، شیش هم انداختید، بعد میرین استفاده میکنید. قبلا در دوران ساخته. شما یه اتومبیل رو، تمام کارخانجات اتومبیل سازید، مدتی طول میکشه اتومبیل بسازن، ولی وقتی که میاد بیرون همه چیش سر جای هم قرار میگیره، حالا راننده پشتش میشینه، استارت میزنه، حالا راه میفته. ثم استوى على العرش. در قرآن آمده که سوار وقتی که اسب میشید یا سوار کشتی میشین، از استوى علیه، وقتی که استوا پیدا کردید برش، یعنی نشستید، راه انداختید. بنابراین اینجا منظور اینه که خداوند ساخت، ولی حیات از کی پدید آمد؟ از موقع پیدایش حیات، مثل اینکه راه افتاد این جهان. پس یه دورانی ساخت فیزیکی جهان، اجزای مثلا جهان جرم، خاک، جامدات، ولی وقتی حیات به وجود میاد، ثم استوى على العرش، خدا بر عرش، عرش اداره جهان مستولی شد. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، برای شما بجز او هیچ ولی نیست، هیچ شفیع هم نیست. ولی ولایت یعنی دوست دیگه. کی رو باید دوست داشته باشین؟ کی دوست داره شماست؟ با کی میتونید رابطه دوستی برقرار بکنید؟ چه شفاعتی؟ این سخنان مخاطبش مشرکین زمان پیامبره. مشرکین بارها این رو هم عرض کردم، همه میدونید ده ها آیه تو قرآن اومده، اونا منکر خدا نبودن، رو تعصب خدا پرستی با پیامبرم مخالفت میکردن، خدا رو خیلی شأنش و عجل میدیدن که نمایندش یک انسان بخواد باشه. گفتن اگه خدا میخواست کسی رو بفرسته، فرشته ای میفرستاد. خدا رو به عنوان خالق آسمان ها زمین، رازق خودشون، آفریدگار خودشون قبول داشتن، خدا رو به صفت عزیز و علیم میشناختن. بارها این مطالب تو قرآن اومده، ولی میگفتن که ما خیلی حقیرتر از این هستیم که با اون خدای آفریدگار آسمان و زمین تماس بگیریم، ما باید دنبال شفاعت بریم، ما از طریق واسطه ها، پارتی ها، شفیان با خدا میتونیم ارتباط پیدا کنیم. جهان رو خدا ساخته، ولی به فرشتگان که دخترانش هستن سپرده اداره جهان رو. ما این بت‌ها رو به نام اونا میسازیم، اینا نماد اونا هستن. هاولائه شفعاء اونا اندالله، اینا شفیان ما نزد الله هن. ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم. الا لیقربونا الالله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هستن. اینجا میگه بدونید همه کار خدا کرده، این وسط ولی دیگه وجود نداره که به ولایت کسی دیگه بخواید دل بسپارید. شفیعی هم وجود نداره جز او، یعنی هرچی هست اونه، اگرم خدا قرار داده، خدا قرار داده این واسطه. ما لکم من دونهی، برای شما وجود نداره به جز خدا ولی ولا شفیع. افلا تتذکرون، نمیخواین بیدار بشید؟ ا یعنی آیا، ف یعنی پس، لا تتذکرون، آیا مردم بیدار نمیشن، متذکر نمیشن، یادشون رفته که کی این جهان هستی رو آفریده؟ چرا سراغ انسانها، بتها، فرشتگان و دیگران میرن؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، خدا داره تدبیر میکنه. تدبیر کردن یعنی اداره کردن، کی داره سازمان میده، کی داره جهان رو میچرخونه، از کجا؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، از بالا به پایین. سما یعنی اون چیزی که بالا، سمو یعنی خدا، از آسمان از بالا داره امور زمین رو میگردونه، نه اینکه خدا بالا نشسته باشه. رزق ما از کجا میاد؟ اگه یه لحظه خورشید خاموش بشه چه اتفاقی میفته؟ هم نور و هم گرما و هم جاذبه و هم همه این اشعه هایی که هست همش داره از بالا میاد. اصلا پیدایش منظومه شمسی، پیدایش اصلا کهکشان راشیری، همه سلسله مراتب از بالا به پایینه. خدا از بالا داره رزق ما رو تأمین میکنه، میگه و فی السماء رزقکم و ما توعدون، هم رزق شما در آسمانه و هم بعدی که داده شدید، قیامت از بالاست. یعنی سلسله فعل و انفعالاتی که در کل کهکشان اتفاق میفته به زمین میرسه. یدبر الامر من السماء الى الارض، به سوی زمین، ثم یعرج الیه، اون چه که از بالا داره میاد یه روزی قضیه برعکس میشه، برمیگرده امور. یعرج الیه فی یوم، در روزی که کان مقداره الف سنه مما تعدون، مقدار اون روز کی خواهد بود؟ روز قیامت، روزی که برعکس میشه جریان، اعمال انسان دیگه برمیگرده به سوی خدا. در روزی که مقدارش، مقدار اون روز 1000 سال از اون چه که شما میشمارید، مما تعدون شما به عدد میارید، یعنی ما یک زمان داریم، زمان برای ما یه مقداریه، برای خدا بگونه دیگه. ما در یه جهان سه‌بعدی زندگی میکنیم، طول و عرض و ارتفاع. بعد چهارم از زمان اینشتین مطرح شد، نسبیت عام، وقتی که فضا زمان اضافه میشه بعد چهارم مطرح میشه. اینشتین میگه شما با سرعت نور اگر حرکت کنید زمان براتون متوقف میشه. مثال میزنه، دو تا برادر دوقلو بودن، یکیشون مون در زمین، یکی با سرعت نزدیک به نور حرکت که 80 سال بعد اومد، حالا 10 ساله بودن رفتن، این 90 سالش شده، اون همچنان در همون سن 10 سالگی، حالا یه مقداری بیشتر، چون به سرعت نور کسی نزدیک بشه جرمش هم بی‌نهایت میشه، عملی نیست. بالاترین سرعت جهان نوره. خب نور چقدر سرعتش؟ چیزی نزدیک 300,000 کیلومتر در ثانیه، 299,700 خورده‌ای. در پاورقی که صفحات 5 و 6 خدمتتون دارم، محاسبه نور از طریق قرآنه که بعضی از دانشمندان مسلمان فیزیکدان حساب کردن، دقیقاً با تمام جزئیات اعشار این 1000 ماه رو میشه 12,000 ماه قمری، چون حسابم در قرآن با ماه قمریه، میگه که در قرآن این آیه هستش که ما به شما بل قمر قدرناه منازل، ماه رو منزلگاه های مختلفی قرار دادین، لتعلموا عدد السنین و الحساب، تعداد سالها و حساب رو بتونید با گردش ماه در نظر بگیرید که چگونه حرکت ماه، سرعتش، زاویه گردشش، همه این فاکتورها رو در این 12,000، این 1000 سال ضرب در 12,000 ماه، این در فرمولایی که معمول در علم فیزیک قرار دادن، دقیقاً مطابق این رقم 7-8 اشاری رسیده. یعنی در واقع نور، سرعت نور، جهان در یک چشم همزدنی، در یک سرعت نور برمیگرده، یعنی واحد زمان نوره در واقع. حالا من بار دیگه توضیحاتش نمیشم، خسته میشین، خودتون 2 صفحه هست اینو میخونین، اگرم خواستین بیشتر تحقیق کنین گوگل بکنید، محاسبه سرعت نور در قرآن با همین 1000 سال نگاه کنید که کسانی که آشنا بودن چگونه اینو درآوردن. ذالک عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم، این اون کسی که عالم، علم داره، هم به اون چه که غایبه برای شما، نمیشناسید، دانش ندارید، ما چی میدونیم، کره زمینمون هم نشناختیم، همه چی برای ما مجهوله، همین روزی یه شنبه سخنرانی بود، آقای دکتر عبازری اونا که تشریف داشتن، شون گفت در یک ثانیه 300 تریلیون فعل و انفعال تو مغز ما انجام میشه، نه میلیاردا، 300 تریلیون فعل و انفعال در یک ثانیه فقط تو مغز ما داره انجام میشه. ما حتی چی از خودمون میدونیم، چه برسه در جهان بیرون از خودمون، چه کارخونه عظیمیه که این همه پالس ها داره رد و بدل میشه و چه فعل و انفعالاتی هست. یه سبحان من یعلم و جوار حل قلوب، منزه این خدایی که تمام فعل و انفعالات دل انسان و دل، حالا یا مغز هرچی اسمشو بذاریم، همه این فعل و انفعالاتی که در یه ثانیه داره میلیاردها میلیارد انجام میشه، اون علم داره دیگه. خدا هم اینا رو میدونه و همون چه که شهاده، یعنی برای شما قابل مشاهده است، چه مشاهده چشمتون چه مشاهده علمتون، همه اینا رو اون میدونه. العزیز و الرحیم، خدا هم عزیزه، عزیز یعنی ابرقدرت، صاحب قدرت بی‌نهایت، شکست ناپذیر. و چون همه از قدرتمندان جبارن، دیکتاتورن، زورگو هستن، خداوند هر جا تو قرآن عزیز آمده یه صفت هم میره، نه اون ابرقدرت مهربانه، رحیمم رحمت خاص بیجست، بسیار مهربان، یعنی قدرتش در مسیر رحمت به مخلوقاتشه. خب دیگه چه کار کرده علاوه بر هدایت؟ الذی احسن کل شیء خلقه، اون کسی که زیبا کرد آنچه کرد، آنچه آفرید به نهایت زیبایی آفرید. منظور تنها انسان نیست، الذی احسنه، احسنه یعنی حسن، یعنی زیبایی، کل شیء خلقه، هر چیزی رو که آفرید. شما در هر موجودی که برید، ما فکر میکنیم که انسانه که کامله، هر موجودی برای خودش کامله، زیباست، شگفت انگیزه، حالا چه حیوانات، چه حشرات، پرنده ها، ماهی ها، پروانه ها، سراغ هر کدوم بره، هر کدوم رو درش دقت کنه، اصلا حیرت آدم میکنه. هر آنچه آفریده عالی آفریده. و بدع خلق الانسان من طین، بدع یعنی آغاز کرده، آغاز کرد آفرینش انسانو از طین. در قرآن خیلی جا گفته تراب، خاک، خیلی جا میگه طین، تین یعنی گل، ترکیب آب و خاک. بعضی جاها میگه سلسال کلفخار، سلسال اون گل رسیست که باش آجر درست میکنن، سلسال من همه این مسنون، گل رسی که مدتی مونده، سال گذشته، کربنش بالا رفته، گندیده، در واقع ادوار مختلفی که حیات در کره زمین به وجود آمده. اول حیات که نبوده، اول در واقع یک آثار حیاتی در بین خاک رسهای سواحل دریاها به وجود آمد. میلیون ها سال گذشت، دوران آبفشان ها، آبایی که سطح زمین بود، همه برکه هایی به وجود آمد. حالا یه بحثی هم یه موقعی داشتیم، من دیگه وارد اون میخوام بشم، که چهار دوره چگونه حیات در کره زمین پدید آمد، خاک زمین تغذیه شد و در هر دوره‌ای این حیات یه شکل، البته حیات به اشکال من ساده عرض میکنم، تا به گیاهان رسید و بعد ماهی ها پدید آمدن، از ماهی ها دوزیستان ها، بعد پرندگان، آخرین حلقش پستانداران بودند که در حلقه های بالای پستانداران هم یکی از اونها، حالا به هر گونه ای، انسان هم در واقع یکی از اون شاخه هاست. آغازش از گل بوده انسان هم، نه اینکه خدای گل و ورز داد و بعد فوت کرد شد آدم. درست مثل اینکه میوه درخت بگن از کجا آمدی، میگن از تو از خاک آمدی، اول خاک بودی. یعنی سیر این میوه رو وقتی مطالعه کنیم، درست میگه من نه از خاک در نیومدم، من از شاخه زیری به وجود آمدم، من جدام، خاک خیلی پسته، من یه میوه خیلی ممتازی هستم. میگه نه، اصلش تو از خاکی. انسانم به عنوان پیچیده ترین و کامل ترین موجودات کره زمین، اولش از اولین لحظات حیات در کره زمین پدید آمده. همین مطلبی که علم تکامل داره نشون میده. این کتاب آقای دکتر صابی رو معرفی کرده بودم قبلا خدمتون، با ده ها آیه قرآن قانون تکامل رو نشون داده، برخلاف اون تصور سنتی که فکر میکنن ما یه بافته جدا تافته هستیم، تافته جدا بافته هستیم که اصلا حساب ما جداست. همونطور که قبلا فکر میکردیم که زمین مرکز عالم، همه دور سر ما دارن فدامون میشن، قربون صدقه میرن، بعد فهمیدیم نه ما یه جزء کوچیکی هستیم. این تعصب رو همچنان داریم که نه ما مثلا حسابمون جداست، خدا ما رو جدا آفریده، نه ما هم وصلیم به سلسله تکامل موجودات زنده. آغاز خلقت انسان، بعد آغاز کرد حیات رو از تین، ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین، سپس نسل او رو یعنی ادامه این ژن‌هایی که در خاک پدید آمده قرار داد، نسلشو من سلالتن، سلاله یعنی چکیده، و اصارهی من ماء مهین، از یه آب بیمقداری. ثم سواهو، بعد اینو همین جوری کمال بخشید. سواهو یعنی تصفیه کردن، به مراحل تعادل و ترکیب و اینا رسوندن. و بعد و نفخ فیه من روحهی، سپس از روح خودش در این موجود دمید. روح خودش منظور روح حیاتی نیست، این موجود قبلا حیات داشته، این فرق ماست با بقیه موجودات. خداوند از روح خودش در انسان دمیده، یعنی اون استعداد صفات خدایی رو پیدا کردن، اون اراده، اون اختیار، اون معنویتی که وجود داره. کاملترش رو تو سوره مؤمنون گفته، من این مراحل رو میخونم، این همینه، میگه ما انسان رو از سلالت منتین، از یک چکیده ای از گل ساختیم. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، این سلاله تین تبدیل به یه نطفه ای شد، در رحم قرار گرفت. فی قرار مکین، قرارگاه یعنی در یک رحمی که حالا قرار بگیره، محکم استواره. ثم خلقنا نطفه علقتن، به تدریج این نطفه تبدیل به علقه شد. فخلقنا العلقه مزغتن، علقه تبدیل به مزغه شد که گوشت و نمیدونم چیزای دیگه آمد. فخلقنا المزغه عظامن، بعدن استخوان پدید آمد در مزغه. فکسون العظام لحمن، بعد این استخوان رو گوشت فرا گرفت. ثم انشأناه خلقا آخر، بعد از این خلقت دیگه پدید آمد. اون خلقت شیشه کدومه؟ همینی که از روح خودش خداوند دمیده. فتبارک الله و احسن الخالقین، این خدایی که از یه خاک یک انسانی که تو همون رحم به گوش و چشم و تمام اجزا که هنوز تو اونجا احتیاجی بهش نیست مجهزش کرده برای که به دنیای بیرون میره، چقدر پربرکت و پرخیرمون. خب نفخ فیه من روحهی، و دیگه چی کار کرد؟ خداوند از اون روح خودش که اون استعداد کن فیکونی هستش، فعال مایشایی هست، یک به اصطلاح نفخی در وجود انسان قرار داد. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، تا اینجا هی میگه برای او، سواه و نفخ فیه، همش ببینین مثل این که مجهوله، این یه موجودی است که هنوز نشده، حالا شده انسان وقتی از روحش نمیده. اینجا میگه لکم، حالا شما شدید، حالا آدمی هستید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، سه چیز خدا به شما داده، این ابزار شناخت ماست. یکی سمع، اول بچه وقتی به دنیا میاد اول گوشش میشنوه، بعد چشمش بعد از چند روز میبینه نیست، و بعد فکرش عقلش را میفته، اول که هیچی نمیدونه، 0 کیلومتره. حالا رو ادوار کودکی بگیریم، این تناسب از نظر گسترش هم همینطوره، اون چه که ما میشنویم و بعد گسترده ترش، دیده ها خیلی مثلا دنیای بازتری هست. خب سمع و بصر مثل دوتا شاخکیست که حشرات دارن، ما دو تا گیرنده داریم، دائما داریم از طریق گوشمون اطلاعات میگیریم و با چشممون داریم میبینیم. یه نیروی سوم هم داریم، فؤاد اسمش. بعضی جای قرآن اسمش رو قلب گذاشته، نه این قلب صنوبری که خون رو میرسونه. یعنی ما یه ستاد مرکزی داریم، حیوانات هم میبینن، سگ و گربه شما میبینن و میشنون، ولی اون فؤاد رو ندارن. این اطلاعات خیلی اونا رو روش نمیده، تجربه پیدا نمیکنن، خیلی کم، خیلی کم تربیت پذیرن. ولی انسان این اطلاعات رو دائما پروسس میکنه، پردازش میکنه، نتیجه میگیره، ازش استفاده میکنه. انسان یه نیروی درونی داره، این رو حیوانات دیگه فاقد هستن یا فوق‌العاده ضعیف‌تر، یک میلیونیوم شاید، نمیدونم. حالا میگن دالفین مثلا یه ذره هوشمنده، ولی چقدر اونا یاد میگیرن، تازه به خودشون منتقل نمیتونن بکنن، وقتی مردن باقی نمیذارن اینا رو تو نسل بعد به صورت ژنتیک. ولی انسان خداوند بهش قلم داده، الذی علم بالقلم، کاربرد قلم رو هم بهش آموخته، علمه البیان، قدرت بیان هم بهش آموخته که بتونه تجربیاتش رو منتقل بکنه به نسل های دیگه. و قرآن در یه سوره سوگند خورده به قلم، اصلا یه سورهی به نام قلمه، نون والقلم و ما یسترون، سوگند به دوات، سوگند به قلم، سوگند به هر چی می نویسند. انسان از این طریق تونست که تجربیاتش رو همینجور انباشته کنه، به نسل‌های بعد منتقل بکنه که هیچ موجودی نمی کنه. خب خداوند که اینطوری ما رو از نظر جسمی ساخت، از روح خودش هم قرار داد، حالا به ما ابزار شناخت داده. ولی متاسفانه قلیلن ما تشکرون، خیلی کم استفاده میکنید. قلیلن، چقدر قلیله؟ ما یعنی آنچه تشکرون، شکر میکنید. شکر یعنی بهره برداری کردن، استفاده درست از نعمت در جهتی که خالق گفته. ما چه امکاناتی داریم که هیچی موجودی تو دنیا نداره. خدا همه فرشتگان رو هم در اختیار انسان قرار داده، در سجده انسان، اسم این سوره سجده است. جهان هستی در خدمت ماست، ما چقدر از این استفاده میکنیم. در همین یه شنبه آقای دکتر عوازری گفتن ما 4% از مغزمون استفاده میکنیم، 96%ش دست نخورده میره زیر خاک. تازه من فکر میکنم که ایشون خیلی خوشبینانه گفتن این رو، شنیده بودم اینشتین میگفتن 4%، تازه با دانشی که امروز ما راجع به مغز داریم، در آینده ممکنه بگن که 4 در 1000ش هم، 4 در میلیونش هم استفاده نکردیم، اینا رو دست نخورده برش گردوندیم. بنابراین ما استفاده نمیکنیم از این امکاناتی که ما رو از فرشتگان باید برتر بیاره. حالا ایرادایی که میگیرن باز مطرح میکنه، و قالوا اعزا ذللنا فی الارض، گفتند آیا ما وقتی تو زمین گم شدیم، گم شدیم یعنی وقتی ما مردیم و پوسیدیم، ذرات وجودیمون دیگه گم میشه تو خاک دیگه، جذب خاک میشه، جذب ریشه های درخت ها میشه، کجایی کی میتونه به دست بیاره، ما گم شدیم دیگه تو خاک. اعنا لفی خلق جدید، آیا واقعا ما توی آفرینش جدیدی باز متولد خواهیم شد؟ این بارها تو قرآن اومده، میگن عجب چیز عجیبی، مگه ممکنه یه همچیزی؟ بل هم به لقاء ربهم کافرون. مشکل اینه که اینا به لقاء پروردگارشون منکرن، لقاء نه که ملاقات حضوری، یعنی باور نمی کنن که ما در ارتباط و لقاء، یعنی ملاقات، یعنی این نیست که خدا جداست ما جداییم، ما دائما در لقای با خدا هستیم، با اون میتونیم ارتباط برقرار بکنیم، نه اینکه ببینیمش. در قیامت خب خیلی روشنتر خواهد شد، واضحتر خواهد شد. میگه اینا پیوند با خدا، ارتباط با خدا رو باور ندارن، فکر میکنن مردیم تمام شد رفتیم. یعنی ما یه جسمی هستیم و میخوریم و میخوابیم و چند سبایی تمام میشه، رفت که رفت، خبری هم نیست. یعنی انگار خدا این نیست، ما لقایی با او نداریم، پیوندی با او نداریم، جداییم. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، پیامبر بهشون بگو یتوفاکم، فوت یا توفیه یعنی گرفتن یه چیزی به تمام و کمال. وفا هم از همین ریشه است دیگه، وفای به عهد یعنی کاملا وفا کنید. اگه یکی ازتون هزار تومن طلب داره، 999 و نقطه همم بدین وفا نکردین. وفا یعنی کامل، وفای به عهد یعنی کامل. فوت هم همینه، یعنی کامل وجود انسان از دنیا میره. کی میگیره ما را؟ توفی یعنی گرفتن. قل یتوفاکم ملک الموت الذی اون ملک الموت، فرشته مرگ یعنی عزرائیل، ملک الموت الذی وکل بکم، اون کسی که موکل شماست، سپرده شده حیات شما به دست او، وکیل شماست، موکل بر شماست. نمیگه اون میکشدتون، میگه میگیره جانتون رو، جانتون نزد اوست. اتفاقا قرآن خواب رو هم همینو میگه، میگه شما وقتی که میخوابید کی نگرتون داشته؟ میگه هو الذی یتوفاکم باللیل و النهار، خدا در خواب بعد از ظهر یا خواب شب یتوفاکم، شما رو میرانده. اونجا هم کلمه فوتو به کار میره. بعد میگه ثم یرسل الاخرى، بعد بهتون برمیگردونه، 7-8 ساعت بعد که بیدار میشین برمیگرده. ما که دیگه کنترل خودمون نداریم، یک نوع مرگه، به اختیار خودمون نیست، نه میشنویم دیگه نه میبینیم، کنترلی بر خودمون نداریم. یعنی در واقع جان ما، حالا اسمشو هرچی میخواین بذارین، قرآن اسم روحو نذاشته، نفس، جان، هرچی میخواین، مهم نیست که چه اسمی داره، یه چیزی رو میگه ملک الموت میگیره، عزرائیل میگیره، نگه داشته. ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، بعد برمیگردید، اون چه که او گرفته برگردانده میشه، الی ربکم ترجعون، همه برمیگردید. یه چند سباهی میدون بهتون دادم، برین هر کاری دلتون میخواد بکنی، یه عمری آزادین، منکر خدا و پیامبرانش هم بشین، آدم بکشید، هر کاری، ببینم هر کدوم چی کار میکنه، ولی برمیگردید. این سیکله. آیه بعدیش درباره قیامته. به پیامبر میگه حالا اینا که انکار میکنن که چه خبری، چیزی نخواهد بود، چه رستاخیزی، چه قیامتی، ولو ترا، ای کاش میدیدی، یا اگه میدیدی روز قیامت، از المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم. مجرم، اینم توضیح قبلا دادم، مجرم از ریشه جرمه است، یعنی انقطاع، بریدن، اونا که رابطهشون رو بریدن، قطع رابطه کردن با خدا، با قیامت، بکنم این دنیاست دیگه، تموم شد، بریده شد، مردیم، وقتی مردیم بریده شدیم دیگه، قطع شده این سیستم، قطع شد، تمام شد، این جرمه. خدایی رم ارتباطشو با اون قرار دارن، رابطه با خدا هم قطعه. کسانی که قطع رابطه کردند، کاش کی میدیدی یا اگر ببینی، در حالی که ناکسو رؤوسهم، ناکسو یعنی پایین افتادن سر، رؤوس هم که سر، سرفکندند عند ربهم، در پیشگاه خدا سرفکنده و خجالت زدند و میگن که ربنا ابصرنا و سمعنا، پروردگارا دیدیم، شنیدیم، حقایقو دیدیم دیگه، اینجا فهمیدیم، شنیدیم، فرجعنا، برگردون ما رو، برگردون به دنیا، نعمل صالحا، این بار کار درستی بکنیم، کار شایستهی بکنیم، انا موقنون، ما دیگه یقین پیدا کردیم، ما حالا کاملا دیگه مطمئن شدیم. ولی بارها در قرآن پاسخش آمده، میگه این حرفیست که شما دارید میزنید، زمان که بر نمیگرده، بین شما و گذشته صد دیست، گذشته گذشت، زمان گذشت، زمان که بر نمیگرده، دنیایی دیگه به اون معنا نیست. یه کسی رد بشه میشه بگه من اشتباه کردم، برگردونید زمان رو، برگردونید من درس بخونم این دفعه، زمان که بر نمیگرده. خب حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که برای خیلی هم پیش میاد، من بارها ایمیلایی هم دریافت کردم که اصلا خدا چه کاری داشته که ما را آفریده، از ما نپرسیده، ما را به دنیا آورده، و به هر حال هم در معرض شیطان و این وسوسه ها هستیم و آخر جهنمی بشیم، آخه این چه کاریه، چرا هممون درست هدایت نکرده، که به این سرنوشت دچار نشیم. هدایت که خدا همه رو کرده، هدایت به معنای راهنمایی، ولی هدایت به معنای راهبر، هر کسی خودش باید بره، دست کسی رو که به زور نمیکشن توی بهشت ببرن. میگه ولو شئنا، اگر میخواستیم، لآتینا کل نفس هداها، به هر انسانی، به هر نفسی هدایتشو داده بودیم. هدایت یعنی اون عاملی که بکشونتش به سوی سعادت و بهشت. مشیت ما این نبوده که همه رو مثل محصولات کارخونه سرانجام به اون سمت بخوان برن. ما اختیار دادیم به انسان، اختیار دادیم، حق انتخاب دادیم. یعنی وقتی انتخاب دادیم، انسان در این دوراهی هاست که در این زد و خورد درونی سینش، در این چالش، در این چلنج ساخته میشه. ما در چلنج تا نباشیم ساخته نمیشیم. میگه پس ای ما بهت اختیار دادیم، تو در این زد و خورد شک و تردید رحمان و شیطان باشی، این چالش رو بگذرونی، درون ساخته میشه، خودت لیاقت بهشت رو پیدا میکنی میری. اونایی که نکردن یا شکست میخورن، ولیکن حق القول منی، این گفتار من حق یعنی تحقق پیدا خواهد کرد که لاملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، جهنم رو پر خواهم کرد از جن و انس اجمعین، همه جن، حالا به هر معنایی که گرفتن، ولی بیشتر در قرآن به همون معنای کسانی است که شما نمیشناسین، از ناشناسان شما، این بر دنیا، اون بر دنیا، انقدر ملت ها هستن که گذشتن یا نیومدن، هزاره های بعد خواهند آمد، یا زبان و فرهنگ دیگه دارن، برای شما جنن پوشیدن، یا ناس اونی که معنوسین، آشنان. یعنی میگه تحقق پیدا خواهد کرد. به هر حال یه نجارم میگه که خب این درختایی که به من میدن، این چوبا هست، قطعاً یه مقدار زیادیشون، یعنی چوبای خوبش صرف ساختن در پنجره میشه، اون زائداش، گرهداراش، خراباش، قطعاً اینا طعمه آتشن، اینا برای گرمایش کار دیگه استفاده میشن. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا، بچشید به خاطر آنچه که نسیتم، نسیان یعنی فراموشی، نسیتم لقاء یومکم هذا، لقاء امروزتونو. میگه اون موقع که جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت بود، خب در اون دوران هر کسی به فکر خوشگذرونی خودشه دیگه. میگه به خاطر چنین روزی نتیجه شو میچشین. انا نسیناکم، ما هم شما رو فراموش میکنیم. البته خدا که چیزی رو فراموش نمیکنه، منظور از فراموش یعنی ندیده گرفتنه. بارها در قرآن شبیه این هم آمده، میگه نا نسیناکم کما نسیتم لقایومکم هازا، تو فراموش کردی. یعنی قوانین علت و معلولی رو داره میگه. البته برای اینکه ما بفهمیم، خدا به زبان بشری داره برای ما حرف میزنه. هیچ جا خدا با کسی دشمن نیست که بگه خب حالا بچش، جون در بیاد، پدرتو در میارم. اینم که میگه ما این کار میکنیم، اینم بارها توضیح دادم، ما رو داره میگه، یعنی نظام جهان. و اینم میگفت من، این قانون مدرسه، وقتی یه کسی درسشو نخونده باشه ردش میکنن، میگن ما ردت کردیم. ما یعنی این نیز نظام آموزشی، نظام آموزشی هم به هر حال این نیست که حالا اشکالی نداره، دلش میسوزه، گریه داره میکنه، بگین بیاد، حالا مهم نیست، ندیده میگیریم. خب یه آدم بی سواده که نمیشه به عنوان فارغ التحصیل تحویل جامعه بدن پدر مردم رو در بیاره. منطق ایجاب میکنه که او اگر چیزی رو خونده بهش این مدرک رو بدن بتونه ازش استفاده کنه. قانون داره حساب خدا، پارتی بازی که نیست. و ذوق و عذاب الخلد خلده به ما کنتم تعملون، و بچشید این عذاب جاوید و به خاطر عملی که خودتون کردید. کنتم هم استمرار رو نشون میده، به ما کنتم تعملون، به خاطر عملی که یک عمر میکردید، این دورانی که سرنوشتتون رو رقم زد. صدق الله العلی العظیم.